ودليلا وعينها تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي صلاة مقدسة قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن تعجیل در زور حضرتشان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدی آستان مقدس سامن الحجج علی ابن مسرزا صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدیه به روح ملکوتی ما محمد شهدا صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعام اجمعین. عرض تبریک و تهنیت به مناسبت شب میلاد آقای امام رضا علیه السلام خدمت یکایک سروران عزیزم. اسم آقای امام رضا چی بود آقا؟ کی گفت آقا؟ همه بارک الله. خب علی ابن موسی الرضا، رضا لقب امام رضا علیه السلام بوده. یه لقب دیگه از امام رضا بفرمایید ببینم کی بلده. حالا این زامن آهو که فارسیه که قربونت، لقب هایی که ما خودمون گذاشتیم به جز زامن آهو دیگه چی آقا بفرمایید؟ معروف است امام رضا به چی؟ علی ابن موسی رضا المرتضا دیگه چی آقا؟ خب لقب معروف ترین لقب امام رضا بعد از رضا یه لقب معروف داره، هر کی بگه آقای سنگوری جایزه میده. کجاییست آقا سر جان؟ خب آقا بگو بینم آقای سنگوری کریم آقا جایزه خوب میده. امامه آقای سنگوری جایزه میده دیگه. آره جایزه میدیم دیگه. آره خب ما جایزه میدیم. اونی که تو فیلم، اونی که تو ذهن من هست باید بگید، اونی که هرچی دیگه بگید فایده نداره. خسته نباشید، واقعا متشکرم. سامن علی امام هشتم یعنی چی؟ این لقب شد تو رو خدا، مثل میگن لقب امام حسین چی؟ امام دوم، امام سوم البته. خب بگو آقا بگیر دیگه، دیگه تابلو نکن. آره میگه سهشو بگیر ولی نمیگیره. چی شد آقا؟ آه داره میگه کی؟ یه چیزی به گوش من خورد. لقب معروف چی گو آقا؟ نه معروف امام چی؟ چی؟ یه چیزی گفت آه چی؟ بگو بینیم. آقا گفتم لقب معروف امام رضا اسمش که علی است، بجز رضا یک صفتی دارد، ویژگی در معروف است به اون امام رضا، بجز رؤوف. آف چی چی گفتی؟ احسنت آقای بادفر، یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی آل محمد و عجل فرج. باشه دیگه، تو هم عرضه داشتی های تلو گلگل پیدا میکردی، یه گوشی دستت بوده ما دیگه نت ضعیفه. آقا جایزه خیلی خواه آقای بادفن، جایزه تو برن از آقای سنگوری بگیر، نگرف به خودم بگو. نه به خودم بگو که از جیبش در بیارم خیلی راحت بشاره. خواهی صلوات بفرستید آقا. الله صلی الله محمد. قبلا پول نقد تو جیب همه بود، میشه بگی نقدی، الان کارته دیگه فایده نداره. آره خیلی خوب کافی دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب الان گوش بده. آره آقا عبدالستار یاد باشه 20 تومن از سجاد بگیریم. خیلی خوب یکی از ویژگی های بارز آقای امام رضا همین ویژگی علم بود. حالا من بحثم سر علم نیست، فقط یه تذکر کوتاه بدم و بریم سر اصل مطلبم که یه حدیثی از امام خب باشه اوه حکم با آخون گفت ناره باشه خوبه رب سر علم. مأمون عباسی وقتی امام رضا علیه السلام رو به زور به سمت مرو آوردند، برای اینکه جایگاه امام رو در ذهن و چشم و منظر مردم پایین بیاره، شروع کرد جلسات علمی برگزار کرد، بزرگان مکاتب مختلف رو دعوت کرد که اینها شبهه وارد بکنند، سوال ایراد بکنند که شاید امام رضا علیه السلام در پاسخگویی این سوالات باز بمونه و این چنین بشود که اون جایگاه امام رضا سلام علیکم و رحمت الله تنزل پیدا بکن. اصلا اصل دعوت امام رضا به سمت مرو و پیشنهاد ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام هم من باب همین بود. یکی از دلایلش همین بود. به هر حال دستگاه عباسی دستگاه ظلم و جور و ستم بود. خب وقتی امام رضا علیه السلام هم می شود ولی عهد این دستگاه، یعنی شریک در ظلم و ستم و جور دستگاه عباسی میشه. بنابراین اون جایگاه و اون منزلتی که امام علیه السلام در بین مردم مسلمان داشت چی میشد؟ تخریب میشد، از بین میرفت. خب امام رضا علیه السلام برای اینکه این مسئله پیش نیاد، اولا ولایت عهدی رو اولا نپذیرفت. وقتی که او رو تهدید کردن پذیرفت، شرایطی قرار داد امام رضا علیه السلام برای اینکه این آسیب و این نقشه مأمون چی بشه؟ خونسا بشه و از این ناحیه به امام علیه السلام آسیب نرسه. از جمله امام فرمودن من در عزل و نصفها و در امور هیچ دخالتی نمی کنم. این آی مردم بدونید اگر ظلمی و ستمی است هیچ انتصابی به بنده نداره. اولم انکار کرد، با تهدید قبول کرد که مردم بدانند که این جایگاه رو امام از رضایت قلب اختیار نکرده است، بلکه به اجبار و اکراه قبول کرده. شما میدونید وقتی که امام رضا علیه السلام به سمت مرو داشت میرفت، به اهل و عیالش گفتن که برای من گریوزاری بکنید. این گریوزاری که امام علیه السلام فرمودن گفتن ناله بکنید، این برای همین خونسا کردن توطئه های مأمون بود که مردم بدانید که علی ابن موسی رضا داره به اجبار و اکراه به این سفر میره، هیچ میل و رغبتی در وجود امام برای منصب نیست. این یه نقشه بود. نقشه دیگر مأمون که حالا متناسب با این مسئله خدمتون عرض کردم این بود که جلساتی رو برپا می کرد امام رضا برای امام رضا. بزرگان مکاتب الهادی و غیر الهادی، یعنی چه مشرک چه اونهایی که برحال خدا پرستن از ادیان دیگه، اینا رو دعوت می کرد، جلسات برگزار می کرد. خیلی آدمای دیگه هم دعوت می کرد که این مناظرات رو و این گفتگوها رو نظارگر باشند و ببینند که چه بسا امام در مقام پاسخگویی ازش ضعفی صورت بگیره و همین سبب بشه جایگاه امام تنزل پیدا بکن. خب بزرگان زرتشتی می اومدن، مسیحی می اومدن، در کتابهای حدیثی ما همین مناظرات هم ثبت و ضبط شده و هست و میشه انسان امروز میتونه به اونا چیکار بکنه؟ مراجعه بکنه. من بحثم هم این نیست که میخوایم اونها رو بیان بکنیم. بحثم اینه که امام رضا علیه السلام با اون علم الهی که داشت در مقام پاسخگویی به زرتشتی و مسیحی و یهودی و هر قشر و هر طایفه و هر مکتبی برمی اومد و همه رو پاسخ میداد. و این چنین است که میبینید اسلام گسترش پیدا کرد، اسلام ماندگار شد، اسلام دین علم و منطقه، اسلام دین پاسخگویی است برای مسائل مختلف، برای سوالهای مختلف، برای شبهات مختلف پاسخ داره. خب اونا میومدن از امام رضا علیه السلام سوال میپرسیدن، امام رضا علیه السلام استدلالاً منطقاً به اونها جواب میداد، جوابشون رو میگرفتن، تمام. هم نقشه مأمون خونسا میشد و همون طرف به دین اسلام احیاناً گرایش پیدا می کرد احیانا، یا اگر او به دین اسلام گرایش پیدا نمی کرد، دیگرانی که این صحنه رو می دیدن و مواجه می شدن با این صحنه، علاقه شون، علقه شون، پایبندی شون به دین اسلام بیشتر می شد. یه درس واسه همه ما آقایون نوجوان، آقایون جوان، آقایون دایه داره محبت امام رضا علیه السلام، اگر کسی بخواد از مکتب امام رضا علیه السلام دفاع بکند، راهش جز این نیست. نگاه کنید، باید به صلاح علم مجهز بشیم، باید اهل مطالعه باشیم. اگر به صلاح علم مجهز نشیم، اگر اهل مطالعه نشویم، وقت در مقام پاسخگویی به شبهات، اشکالات، ایرادا نمیتونیم بر بیایم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خدای نکرده برخی از افراد از دایره دینداری چی میشن؟ خارج میشن. راهش این نیست که ما سوالی که میشود، اشکالی که وارد میشود، با برچسب زدن، با تیکه پرونی، با متلک زدن از کنارش بگذاریم. این صورت مسئله پاک کردنه. ما باید به دنبال پاسخ منطقی قطعی. آقا او داره نمی کار میکنه، هدفش چیه؟ هر هدفی داشته باشه، شما به جز اون گوینده باید دیگران رو هم در نظر بگیرید. وقتی شما پاسخ علمی و منطقی به گویندهی که داره بد عمل میکنه، حالا به هر حال شبهه ایجاد کرده، وقتی که شما پاسخ منطقی و علمی و مستدل میدید، ولو که او آدم مریضی باشه، اطرافیان که نظارگر این صحنه هستن قطعا تحت تأثیر و قرار نمیگیرن. با منطق، با استدلال، با علم است که باید به سراغ شبهات رفت، نه با انگ زدن، برچسب زدن، تیکه پرانی. کاری نداره، فورا تا کسی یه سوال میپرسه، یک شبهه مطرح میکنه، سریع ما یه برچسب میزنیم، یک مارک روش میچسبونیم، میذاریمش کنار. آقا تو مثلا ضد انقلابی، تو ضد دینی، برو کنار، من با تو کار ندارم. ای که نشد، ای که روشش نبوده. اهل بیت ما این گونه برخورد نمیکردن، اهل بیت ما این گونه برخورد نمیکردن. این شیوه اهل بیت انقدر مرسوم بوده و همه میدونستن که اهل بیت در مقام سوال انقدر با متانت جواب میدادن که گاهی وقتا شاگردان امام مثلا صادق در مواجهه با کفار یه مقدار پرخاش میکردن، اونو اعتراض میکردن، اون مشرکین و کفار اعتراض میگفتن که شما شاگرد امام صادقی چرا مثل امام صادق عمل نمیکنی؟ چرا پاسخ منطقی نمیدی؟ چرا داد و بیداد رو میندازی؟ چرا انگ میزنی؟ چرا برچسب میزنی؟ من سوال دارم، اشکال دارم، شبهه دارم، شبهه رو جواب بده. این که تا یه کسی به ذهن ما، با فکر ما، به قول معروف با فهم ما گفتش سازگار نبود، سریع یک برچسب یه انگی بزنیم او رو از دایره دینداری، از دایره انقلابیگری خارج بکنیم، که دردی رو دوا نمیکنه. که روز به روز ما داریم دایره رو میبندیم، فقط یه روزی میرسه به خودمون محصور میشه، به خودمون محصور میشه. دیدیم دیگه، هم در صدر اسلام، هم امروز دیدیم بعضیا که این گونه رفتار کردن، به جای رسیدن که دینداری رو در منحصر در خودش میدونه، ملاک و معیار حق و باطل رو شخص خودش میدونه. هر کس مثل من فکر کرد، اگر مثل من بود او بله تایید است، اگر نبود چی؟ همین انتخابات گذشته نمونه شو شما دیدید، در هنگام ثبت نام نفر گفت تایید شدم، یعنی انگاری که معیار اوست. درسته، تایید نشدم همه چی غلطه، معیار خودش شده. انسان ها از کجا به کجا میرسن؟ این مسیر انحطاط، این مسیر انحراف از همین جاست. دوستان، بزرگواران، عزیزان، محبین امام رضا علیه السلام، اگر واقعا محبت امام رضا در دلهای شما هست که من میدونم هست، باید بریم اهل مطالعه بشیم. آقا گاهی هم یه کتاب بگیریم به جای این گوشی ها، به جای این صفحات مجازی که به ما عمق نمیده، فقط در سطح معلومات ما رو زیاد میکنه. گاهی هم دوتا کتاب بگیریم دستمون، یه نگاهی بکنیم، مطالعه بکنیم، علممون رو زیاد بکنیم، تا بتونیم در مقام پاسخگویی بر بیاییم. تا گیر نیافتیم که مجبور بشیم این گیر افتادمون رو یک جور دیگه جبران بکنیم. چون آدمایی که نمیتونن جواب بدن مستمسک به توهین و تهمت و افترا برچسب زدن میشن. آدمی که جواب داشته باشه، آدمی که مولاش مثل مولاش امام رضا باشه، علم داشته باشد، مستمسک به تهمت و توهین و برچسب هیچ وقت نمیشه. همه دار مطالعه بکنیم. این تابستونه دیگه، الان 3 ماه 4 ماه تعطیلی، حالا خرداد که رفت 3 ماه کامل شما تا کرونا هم هست، خب اکثرا مسافرت و اینا هم تعطیله، جایی هم نمیرید. این فرصت رو غنیمت بشمارید. کتاب خوندن، بله آدمی که اهل مطالعه نبوده، اهل خوندن نباشه سخته، اما مثل هر کاری ابتداش مشکله. یه مدت که انس بگیری، یه مدت که اهل مطالعه بشی، دیگه اصلا کتاب نخوندن برات سخته. مثل همین الان اگر یه روز این گوشی‌ها رو از دست اکثرتون بگیرن مریض میشید، حالتون بد میشه، احساس کلافگی میکنید، یه روز احساس میکنید یه چیزی گم کردید، حالتون بده، مثل آدمای معتاد دیدی بهش نرسه. حالا نسبت به گوشی‌ها خیلی ما معتاد شدیم، واقعا اعتیاد پیدا کردیم، یعنی عادت مداوم. یه ساعت گوشیمون پیشمون نباشه احساس میکنیم یه اتفاقی افتاده، یه چیزیمون هست، دلشوره میگیرتون. چرا؟ عادت کردیم. روز اولی که این گوشی ها رو گرفتیم دستمون، حالا اون گوشی های ساده که این به شدت نبود، این اندرویدی ها که گرفتیم هیچ وقت همچین احساسی رو نداشتیم. و وقتی که اصلا موبایل و تلفن همراه در کار نبود، اصلا هیچ احساسی اینچنین نداشتیم. الان اینطوری شده دیگه. من یادمه با همین دوستان، حتما همین دوستانی که بزرگتر هستن تجربه دارن، ما میرفتیم مثلا اردوم مشهد چند روزه، 15 روزه، درست هست جون؟ نه پدر میدونست کجاییم، نه مادر میدونست کجاییم. حالا مشهد که میرسیدیم میشد یه تلفن بزنیم، یه تلفن، هیچ کس هم احساس نگرانی نمیکن. الان یه ساعت گوشی موبایل نفر خاموش بشه، همه به هم میریزن چی شده، چه خبر شده، خودمون به هم میریزیم. اعتیاد پیدا که عادت کردیم. اینطوری نبوده که. کتاب خوندنم هم همین عزیز دلم، برادر عزیزم، سرورم، تاج سرم. اگر بخوایم در مسیر دینداری دچار انحراف نشیم، اگر بخوایم در مسیر دینداری به دین خدا کمک بکنیم، اگر محبت امام رضا رو داریم و میخوایم محبت امام رضا رو در قلوب دیگران هم جای بدیم، علم میخواد، معلومات میخواد، حالا چیزهای دیگه هم میخواد، اما این حتمیه، این باید باشه، این باید باشه. باید اهل مطالعه بود، باید اهل عمق بود، عمیق باشیم. این شیوه امام رضاست، این شیوه امام رضاست. حالا اگر خودمونم اهل علم نیستیم، بریم سراغ اهل علم، بریم اونا وصل بشیم، و اگر سوالی داشتیم، مشکلی داشتیم، اگر کسی شبهه مطرح کرد، بریم سراغ اونا و بگیریم واسطه بشیم. فوراً انگ نزنیم، فوراً برچسب نزنیم، فوراً دیگران رو از خودمون نرونیم. بله ساده ترین کار همینه، میام صورت مسئله رو پاک کنیم، یه برچسب بزنیم تموم بشه بره. چقدر وقت داریم؟ بله بفرمایید. خیلی خوب. یکی از واجبات بسیار مهمه الهی که در جامعه ما متاسفانه روز به روز داره کمرنگ میشه، و اصلا این واجب الهی فصل تمایز و برتری ما دیگر نسبت به دیگر ادیانه، امر به معروف و نهی از منکر. انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید. چرا بهترین امت هستید؟ چون اهل امر به معروف و نهی از منکر هستید. اگر آیه رو درست خونده باشم فکر کنم همینه، آیه سوره آل عمران، حالا تو این گوشای موبایلتون سرچ بکنید، ولی معنای آیه اینه، بهترین امتی که ایجاد شده و هست شما هستید. دلیل این برتری و این خیر بودن چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر از جامعه گرفته بشه، اون جامعه دیگه جامعه برتر و خیر نیست. خیر بودن وابسته است به امر به معروف و نهی از منکر. اما یه مشکلی در امر به معروف و نهی از منکر هست، اینی که ما عمدتاً میگیم آقا امر به معروف و نهی از منکر واجب کفاییه، واجب عینی نیست. واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی یه نفر بگه، دو نفر پلا به میزانی که نیاز هست بگن، دیگه از گردن بقیه ساقطه. مثلا میگن آقا نماز میت واجب کفایی، یه نفر بره بخونه دیگران لازم نیست برن بخونن، واجب کفایی یعنی همین. جنگ آقا دشمن آمده 100 نفرن، 200 نفر برن برن مقابله با اینا کافیه، 200 نفر برن گز بر گردن بقیه ساقط. بنابراین چون میگیم واجب کفاییه، چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به کمکاریم. من میگم خب آقا سجاد بگی، آقا سجاد میگه، شیخ بگی، شیخ میگه، مثلا از عذرخواهی میکنم آقای شیخ مثال میزنم، آقای دریس بگی، دریس میگه، حاج آقای رستم بگی، بگی رستم بگی، میگه آقای سبحانی، همینطوری هیچ کس هم نمیگه. همه انتظار داریم دیگران بگن. حالا منکر همه میبینیم، میگم آقا چرا نمیگی؟ خب چرا من بگم؟ امام جمعه بگه. چرا من بگم؟ مسئولین بگن. چرا من بگم؟ فلانی بگه. چرا من بگم؟ همه چیکار میکنیم؟ میستیم کنار و میگیم لنگش کن. همه میگیم چیکار میکنیم؟ لنگش کن. امام رضا علیه السلام میفرماید اذا تواکلت الامر بمعروف و نهی عن المنکر، وقتی که با امر بمعروف این گونه برخورد کردید، این میگه دیگری بگه، دیگری میگه دیگری بگه، همه هم به دیگری پاس میدیم، من چه کار دارم؟ میگه سرم درد میکنه، میگه بیکارم، به من چه ربطی داره؟ میگه اونی که داره پولش میگیره بگه، بسیجیه بگه، سپاهیه بگه، اون مسئوله بگه، اونا که دارن نونش میخورن بگن، ها من چه کار دارم؟ هم دیگه چه کار میکنیم؟ هی پاسکاری، میشه تواکلت، هی میندازیم گردن دیگری. اذا تواکلت الامر بمعروف و نهی عن المنکر، اگر در جامعه این گونه بشه که امر بمعروف و نهی از منکر پاسکاری بشه، نتیجه‌اش چی میشه؟ میفرماید فلیعزنوا ببقائم من الله. الله اکبر. آی امتی که امر بمعروف و نهی از منکر سبب برتری شما به امتهای دیگه بود، اگر امر بمعروف و نهی از منکر نکردی، اگر تواکل در امر بمعروف و نهی از منکر در جامعه شکل گرفت، امر بمعروف و نهی از منکر رو به هم دیگه پاس دادیم، فلیعزنوا ببقائم من الله، منتظر عذاب الهی باشید. منتظر عذاب الهی باشیم، نه اینکه حتما آقا منتظر باشید بمیرید خدا شما رو عذاب بکنه ها، نه، منتظر عذاب الهی در همین دنیا باشید. حالا عذاب الهی در همین دنیا منتظر باشید، عذاب الهی یعنی چی؟ سوره انعام آیه 65 خداوند متعال عذاب الهی راست ما توضیح و تفسیر میکنه. میفرماید آیه 65 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، او خدا تواناست، اگر قرار باشه خدا عذاب بکنه از بالای سرتون عذاب میتونه، یعنی از عوالمی که ما نمیبینیم عذاب نازل میشه، از چیزی که فکرش نمیکنیم و راهی که اصلا به گمان ما نمیرسد عذاب نازل میشه. او من تحت ارجلکم، عذاب الهی از پایین پاتون، از عوالمی که مادون عوالم انسانی است عذاب دچار میشید. او یلبسکم شیعا، یا دچار چند دستگی و تفرقه در جامعه میشید، و جامعه‌ای که دچار چند دستگی و تفرقه بشود، شفا جرف من النار، در سوره آل عمران وقتی که میخواد منت بذاره خداوند متعال به مردم، میگه شما در پرتگاه هلاکت بودید. چرا؟ چون چند دسته بودید، یعنی امتی و ملتی که دچار چند دستگی و تفرقه بشود، این در لبه چیه؟ در لبه پرتگاه است. این کلیپی بود، حالا اونایی که تو فضای سیاسی هستن از حضرت آقا در جناب خبرگان پخش شد، یادتون هست که آقا به خبرگان میگه آقا وحدت رو حفظ بکنید و فلان اینا، این مربوط مسائل اجتماعی بود، مربوط به همین مسئله بود، نه مسائل سیاسی که آقایون گرفتنش برای مسائل سیاسی برای اهداف خاص خودشون، این مربوط به اینجا بود. جامعه چند پارچه چند تکه، اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترک بشود، یه عذاب الهی اینه که جامعه دوچار چند دستگی و اختلاف شدید میشه، و جامعه‌ای که دوچار اختلافات شدید بشه لاجرم مزمحل میشه و از بین میره. اختلافات این بگه من ترکم پان ترکیس را بیفته، این بگه من عربم پان عربیس را بیفته، این بگه مثلا من بلوچم بلوچا درو بر، اون بگه من ترکمنم، جامعه مزمحل میشه از بین میره. همین کارو میخواستم بکنن اول انقلاب دیگه، هر گوشه برای خودش میکشید. این مراد اینجا هست که میگفتم وحدت، نه در آراء سیاسی. اگه قرار بشه در آراء سیاسی هم ما وحدت داشته باشیم، مثلا انتخابات نباید برگزار بشه که، انتخابات برگزار میکنن که آراء سیاسی مختلف به میدان بیان. اگه قرار بشه همه یه نظر داشته باشن که، انتخابات دیگه برگزار نمیشه. اینم دیگه از جوکای روزگار بود که ما تو این ایام انتخابات از برخی که ادعای علمشون هم میشد شنیدیم. خیلی خوب، خب یه عذاب هم اینه، او یزیغ بعضکم بعض بعض، یه عذاب دیگه اینه که یه دست خودتون به یه دیگه زیان وارد میکنن. اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پاسگاری بشه، هر کسی به دیگری واگذار بکنه، این بگه به من چه، او بگه به من چه، او میگه چرا دیگری نمیگه، او میگه او یکی بگه، اگر در جامعه ام به معروف و نهی از منکر، هر کسی در شرایط خودش به اندازه خودش ام به معروف و نهی از منکر رو انجام نده، نتیجه چی میشه؟ خودمون به خودمون زیان میرسونیم، خودمون به خودمون جواب میکنیم، آسیب میرسونیم. یعنی یه دسته من به شما، شما به من، دیگری به من، من به دیگری، همینطور جامعه خودشون به خودشون چیکار میکنن؟ افراد ضرر و آسیب میزنن. یه عده میشن حاکم، یه عده میشن محکوم، یه عده میشن ظالم، یه عده میشن در اون جامعه مظلوم. هم به معروف و نهی از منکر، هم به معروف و نهی از منکر، آقا از فروع دینه، مثل نماز که واجب است، مثل روزه که واجب است، امر به معروف، البته خب توضیحات زیاد دارم به معروف و نهی از منکر همچنین، که اگر شاید اگر زنده بودیم محرم ده شبش، شاید در مورد این موضوع اگر توفیق بود و دوستان خلاصه از دادن که ما منبر بریم، شاید در مورد این مسئله مفصل صحبت بکنیم. خب آقا آماده ای؟ آقا آره دیگه آماده است. خب ما دیگه باید میکروفون رو بسپاریم به برادر عزیزمون آقای احمدی و بمونیم تا آره. خیلی خوب، یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. چند تا دعا بکنیم. شب میلاد امام رضا علیه السلام، شما هم آمین بگید. خدایا بار الله در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما. خدای بارالا ما رو جز سربازان امام زمانمون قرار بده، علم و معرفت ما روز افزون بگردان. خدای بارالا رهبر عزیز حفظ بفرما. خدای بر طول عمر با عزتش بیفزا، هر کی دوست داری نام میگه. خدای از عمر ما بکا و به عمرش بیفزا. خدای بارالا شهادت در رکاب امام زمان نصیب ما بگردان. خدای دلتنگ مشهدیم، به زودی زیارت امام رضا نصیب همه ما بگردان. خدا شر این ویروس منحوس از سر تا سر گیتی برطرف بفرما. امام شهدا درجاتشون عالیست متعالی بگردان. خدایا بار الله پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدایا بار الله پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدایا بار الله توفیق زیارت امام رضا علیه السلام نصیب پدر و مادر ما نیز بگردان. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. خدای بارالا اموات گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات امشب مهمان سفره کرم امام رضا بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل.